أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعارض أدله است. عنوان این بحث گاهی تعادل و تراجیح نام نهاده شده است، که به معنای این است که گاهی دو دلیل که با هم تنافی دارند تکافؤ دارند، ترجیحی هیچ کدام بر دیگری ندارد که موجب تساقط این دو می شود، و گاهی مرجح دارد که بحث می شود که اون مرجح چیست و آیا به خاطر اون مرجح می شود یکی از این دو دلیل را بر دیگری مقدم کرد یا نه. عنوان تعارض الادله هم البته منشأ روایی نداره. در روایات تعبیر اختلاف الحدیث مطرح شده. تعارض فقط در مرفوعه زراره در قوال لعالی آمده، یأتی عنکم خبران متعارضان، ولیکن در روایات دیگر تعبیر هست که خبران مختلفان یا اختلاف الحدیث. ولیکن چون در کلام اصولیین عنوان تعارض مطرح شده، ولذا محور بحث رو همین عنوان قرار دادند. تعارض در لغت از عرض به معنای اظهار هست. میگن عرض المتاع للبیع، یعنی اظهار کرد متاع را برای بیع. معنای تعارض بین دو چیز هم این میشه که هر کدام از این دو چیز اظهار وجود میکند در مقابل دیگری. مثلا میگویند آرزه زیدون شعر المتنبی، یعنی زید اظهار وجود کرد و شعر سرود در مقابل شعر متنبی. در تعارض و دلیل این هم هر کدام از دو دلیل اظهار وجود می کند در مقابل دلیل دیگر، به این ملاحظه که بین این دو دلیل تکاذب هست. هر کدام اظهار وجود می کند، تکذیب می کند دیگری را، و یا مانع از حجیت دیگری است. یک احتمال دیگری هم هست که ریشه تعارض از عرض در مقابل طول باشه. عرض در مقابل طول به این نحو اراده میشه که شیئی را در مقابل شیئی که قرار بدیم، یعنی در عرض او قرار دادیم نه در طول او. تعارض هم این است که یک شیئی را در عرض دیگری قرار بدهیم. حالا یا در عرض او قرار گرفتنش به نکته تماثل، مثل آرز زیدون شعر المتنبی، یا به نکته تخالفه، مثل تعارض الدلیلین که به نکته تخالف هست، که هر کدام از این دو دلیل در مقابل دلیل دیگر و در عرض اوست نه در طول او، در یک مرتبه هستند، در مقابل هم به نکته تخالف و تکاذب بین این دو. که حالا البته این بحث لغوی بود که خلاصش این شد که همونطور که مرحوم شیخ انصاری داره، ظاهر این است که تعارض از عرض به معنای اظهاره، ولیکن احتمالم داره که تعارض از عرض در مقابل طول باشه. این به حسب معنای لغوی تعارض، اما به حسب اصطلاح ببینیم تعارض چیه. مشهور گفتن تعارض عبارت هست از تنافی مدلول دو دلیل. التعارض هو تنافی مدلول دلیلین على وجه تناقض او تضاد. مثلا اکرم العالم با لا تکرم العالم، تنافی بین مدلول این دو دلیل هست على وجه تناقض. یکی میگوید اکرم العالم، یکی میگه لا تکرم العالم، یجب و اکرام العالم، دیگری میگه لا یجب و اکرام العالم. گاهی هم تنافی بین مدلول دو دلیل علی وجه تضاد هست. یکی میگه یجب و هذا الفعل، دیگری میگه یحرم و هذا الفعل، که تنافی بین مدلول این دو دلیل علی وجه تضاد. مرحوم شیخ همین تعریف مشهور رو انتخاب کرده. تعبیر مرحوم شیخ در رسائل اینه، میگه تنافی بین دلیلین من حیث و مدلولهما، تنافی را وصف دلیلین میگیره اما وصف بالعرض و المجاز، مثل این که میگیم جر المیزاب، المیزاب و جارن، به این عنایت که ماء المیزاب جاری هست. تنافی دلیلین من حیث و دلیلین نیست، من حیث و مدلوله ما هست. یعنی اولا و به ذات تنافی وصف مدلول دو دلیل هست و بالعرض و المجاز اسناد داده میشه به خود دلیلین. مرحوم صاحب کفایه فرموده من این تعریف مشهور را قبول ندارم. من معتقدم تعارض تناف دلیلین هست من حیث الدلاله، تناف دلیلین فی مقام الاثبات و الدلاله على وجه تناقض او تضاد، تنافی وصف مدلوله دلیلین نیست، تنافی وصف دلالت و دلیلین هست. چرا مرحوم آخوند اینجور گفت؟ آنچه از کفایه ظاهر میشه اینه که صاحب کفایه به نظرش تعارض مختص است به تعارض مستقر. ما دو نوع تعارض داریم، تعارض غیر مستقر، یعنی مواردی که به نظر بدوی تعارض هست اما در مقام جمع عرفی عرف حمل می کند یکی از این دو دلیل را بر دیگری، مثل عام و خاص. عام و خاص تعارض بدوی دارند، تعارض مستقر ندارند، چون عرف بین اینها جمع عرفی میکنه. مرحوم صاحب کفایه دیده که تعارض ظاهر است در تعارض مستقر، نه تعارض بدوی و غیر مستقر، پس باید تعریف به گونه ای باشد که شامل تعارض غیر مستقر نشه، موارد جمع عرفی خارج بشه از این تعریف. برای همین جهت صاحب کفایه دید که تعریف مشهور شامل موارد جمع عرفی میشه، تنافی مدلوله دلیله. خب مدلول اکرم کل عالم موجبه کلیه است، مدلول لا تکرم العالم الفاسق سالبه جزئیه است. بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه تنافی هست، ولذا تعریف به این که التعارض و تنافی مدلول دلیلین علاوه چه تناقض او تضاد شامل آن میشه، ولذا صاحب کفایه تعریف را عوض کرد، گفت التعارض تناف دلیلین من حیث دلاله. خب بعد فرمود این دو خطاب اکرم کل عالمن و لا تکرم العالم الفاسق، این دو دلیل در مقام دلالت که بینشون تنافی و تکاذب نیست، چون تنافی دلیلین یعنی تکاذب دلیلین، تکاذب بین قرینه و ذوالقرینه معنا نداره، قرینه و ذوالقرینه که بینشون تکاذب نیست، جمع عرفی است. التعارض و تناف دلیلین من حیث الدلاله شامل موارد جمع عرفی نمیشه. و لذا تعریف کرد تعارض رو به تناف دلیلین من حیث و دلاله تا شامل موارد جمع عرفی نشد. این محصل فرمایش صاحب کفایه است. اشکالهایی به صاحب کفایه گرفته شده. اشکال اول اینه که آقا شما چه اصراری دارید که موارد جمع عرفی را از تعارض خارج کنید؟ ما یک وقت بحث مفهوم عرفی داریم که موضوع آثار است. میخواییم ببینیم این که میگن ما خالف الکتاب فهو مردود، عرفن شامل خبر اخص از کتاب میشود یا نمیشود؟ یعتی انکم خبران متعارضان شامل خبر خاص و عام می شود یا نمی شود؟ خب باید بریم سراغ مفهوم عرفی تعارض، مفهوم عرفی اختلاف برای ترتیب آثار شرعیه آن. اما یک وقت بحث تعریف اصطلاحی است، میخواییم موضوع یک بحث قرار بدیم. ما باید ببینیم نیازمان به این بحث چه مقدار است. آیا ما در بحث تعارض فقط نیاز داریم بحث تعارض مستقر را دنبال کنیم یا نه بحث تعارض غیر مستقر را هم ما میخواهیم دنبال کنیم؟ رابطه عام و خاص، رابطه مطلق و مقید، رابطه حاکم و محکوم، که آیا اینها مطلقا جمع عرفی دارند یا این طور نیست که مطلقا جمع عرفی بین عام و خاص باشد یا بین مطلق و مقید باشد؟ و مباحثی در رابطه با دو دلیل که تعارض غیر مستقر دارند. ما در بحث تعارض چرا بحث رو محدود کنیم به موارد تعارض مستقر؟ چه اصراری دارید جناب صاحب کفایه که موارد تعارض غیر مستقر را خارج کنید از این بحث؟ بعد هر چه راجع به این بحث می کنید بشود بحث استطرادی، چه لزومی دارد؟ نه خیر، ما در تعارض از هر دو قسم تعارض بحث می کنیم، هم از تعارض غیر مستقر و هم از تعارض مستقر. در مباحث الفاظ که این بحث مستوفا بحث نشده است که آیا عام و خاص جمع عرفی دارند مطلقا یا جمع عرفی ندارند یا احکامی که در رابطه با عام و خاص هست، آیا اخبار علاجیه شامل عام و خاص می شود یا نمی شود؟ اینها بحثایی است که عملا هم بحث میشه، عملا هم بحث میشه. بحث حاکم و محکوم در همین بحث تعارض مطرح میشه. عملا بحث میشه فقط شما جناب صاحب کفایه میایید تعریف را جوری مطرح میکنید که شامل تعارض غیر مستقر نشود، بعد متهم میشید که به این که این بحث های تعارض غیر مستقر بحث های استطرادی است، خارج از موضوع بحث کردید. اشکال دوم به صاحب کفایه اشکالی است که مرحوم آقای خویی مطرح کرد. مرحوم آقای خویی فرموده است که به نظر ما تعریف مشهور هم که گفتن التعارض و تنافی مدلول دلیله، یا مرحوم شیخ فرمود التعارض و تناف دلیلن من حیث و مدلوله ما، که عملا همون تعریف مشهور هست. تعریف مشهور هم شامل موارد جمع عرفی نمیشه. در موارد جمع عرفی همونطور که شما یه صاحب کفایه میگوید تنافی بین دلیل نیست، مشهور هم میتوانن بگوین تنافی بین مدلولین هم نیست. بعد مرحوم آقای خویی فرموده ما اقسام جمع عرفی رو بررسی کنیم مطلب روشن بشه. اولین مورد جمع عرفی که قدر متیقن از جمع عرفی است موارد حکومت. ایشون فرمودن در موارد حکومت اصلا تنافی نیست بین دلیل محکوم و دلیل حاکم. چرا؟ برای این که مفاد دلیل محکوم یک قضیه شرطیه است. دلیل محکوم میگه کل ما کان ربن فهو حرام، اما این که این فعل شما ربا هست یا ربا نیست، کل ما کان ربا فهو حرام، که متکفل بیان آن نیست. قضیه شرطیه مفاد دلیل حرم الرباست. میشه کل ما کان ربا فهو حرام. هیچ وقت قضیه شرطیه متکفل بیان وجود شرط و یا عدم آن نیست. پس تنافی ندارد با اون دلیل حاکم که میگه لا ربا بین الوالده و الولد. مگر حرم الربا میگفت ربا بین والد و ولد موجود است؟ نخه. حرم الربا میگفت کل ما انطبق علیه الربا فهو حرام. لا ربا بین الوالد و الولد میگه لا ينطبق الربا علی ما بین الوالد و الولد. تنافی نیست بین مدلوله دلیلین. مرحوم آقای خویی فرموده برای توضیح این مطلب این رو باید بدونید که حکومت بر دو قسم. قسم اول حکومت تفسیریه است. قسم دوم حکومت ثبوتیه است. قسم اول حکومت تفسیریه اثباتیه است، قسم دوم حکومت ثبوتیه است. در قسم اول حکومت اصلا دلیل حاکم با مقام ثبوت کار ندارد، مقام اثبات دلیل محکوم را توضیح می دهد. حالا یا اینه که از ادات تفسیر کمک گرفته، مثلا در روایت داریم که لا یعید الفقیه صلاته قط، عالم هیچگاه نمازش را اعاده نمی کند. در یک روایت دیگه آمده انی تو بذالک الشک بین الثلاث والاربع، مشتمل است دلیل حاکم بر ادات تفسیر. گاهی نه، این قسم اول حکومت که حکومت تفسیریه و اثباتیه هست مشتمل بر ادات تفسیر نیست، ولیکن بالحمل شایع تفسیر است. معیار چیه؟ معیار اینه، خوب گوش بدید، هر کجا که دیدید اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغو بود. این علامت اینه که این حکومت حکومت تفسیری است. هر کجا اگر دیدید دلیل محکوم را حذف کنید دلیل حاکم میشه لغو. اگر نبود حرم الربا لا ربا بین الوالد والولد لغو بود. این علامت اینه که لا ربا بین الوالد والولد میخواد تفسیر کنه حرم الربا را، چون این شأن مفسر است که اگر مفسرش نبود میشود مفسر لغو. اما قسم دوم حکومت درش حکومت ثبوتیه است، یعنی دلیل حاکم متضمن یک عملیه ثبوتیه جعل الفرد است، جعل ثبوتی می کند. و این در مواردی است که دلیل حاکم متضمن بیان علم باشد. خبر و ثقته علمون، این حکومتش حکومت ثبوتی است، یعنی شارع در مقام ثبوت اعتبار می کند علم بودن خبر ثقه را. علامتش اینه اگر خطابی که شارع برای علم و احکام علم صادر کرده، لا تخف ما لیس لك به علم، لا تقل ما لا تعلم، این خطاب ها هم نبود، این دلیل حاکم ما که از قسم دوم حکومت است لغو نبود. چرا؟ برای اینکه همین که شارع اعتبار کنه خبر ثقه علمه، عقل اثر منجزیت و مؤذریت را برش بار میکنه. شارع هیچ حکم شرعی برای علم هم جعل نکنه مهم نیست. به این میگن حکومت ثبوتی، یک قسم دوم حکومت است که دلیل حاکم در مقام ثبوت اعتبار فرد میکنه، اعتبار علم میکنه برای خبر ثقه. دیگه تنها مصداقی که براش مطرح میشه علم. علامتش هم اینه که اگر دلیل محکوم ما که میگه لا تقل ما لا تعلم نبود، لغویتی پیش نمی اومد برای خطاب خبر و ثقت علم. برخلاف قسم اول، در قسم اول مثلا شارع میگه التواف بالبیت صلاتون، میخوایم ببینیم این قسم اول یا قسم دوم، دقت که کنیم میبینیم قسم اوله. چرا؟ برای اینکه اگر نبود احکامی که شارع برای نماز جعل کرده که یشترط فی الصلاة الطهاره و امثال ذلک، الطواف بالبیت صلاتون لغو بود. این نشون میده الطواف بالبیت صلاتون قسم اول حکومته که میشه حکومت اثباتیه و تفسیریه، ولو اداه تفسیر ندارد. اما خبر صدقه علم میشه قسم دوم از حکومت که حکومت ثبوتیه است. و فرقش هم اینه که الطواف بالبیت صلاتون در مقام ثبوت شارع اعتبار صلات نمی کنه. شارع در مقام ثبوت جعل شرطیت طهارت می کنه برای طواف، نه جعل صلاتیت بکنه برای طواف. در مقام اثبات به جای اینکه بگه یشترط فی الطواف الطهاره، در مقام اثبات و تعبیر میگه الطواف بالبیت صلاتون. در مقام ثبوت هیچ اعتبار صلاتیت نمیکنه، جعل احکام میکنه، جعل احکام صلات میکنه برای طواف. که تعبیر دیگرش حکومت ادبیه است. حکومت ادبی یعنی صرفاً مقام اثبات در مقابل قسم دوم که تعبیر میشه به حکومت قانونیه، حکومت قانونیه و اعتباریه. یعنی واقعاً شارع میاد اعتبار میکنه خبر ثقه علمه. در مقام ثبوت در قسم اول غیر از جعل احکام صلات برای طواف چیز دیگری نیست. اینو دو جور میشد بیان بکنه، یکی این که بگه یشترط فی الطواف الطهاره، یکی این که حکومت ادبیه داشته باشه بگه الطواف بالبیت صلاته، ولی مقام ثبوتش یکیه. اما در خبر الثقه علمون واقعا در مقام ثبوت اعتبار علم کرد برای خبر ثقه. منجزیت و معذریت عقلیه که قابل جعل نیست توسط شارع. شارع باید اعتبار علم بکند برای خبر ثقه تا عقل خودش منجزیت و معذریت بیاورد برای این خبر ثقه. ولذا این که میگن مرجع حکومت لبن به تخصیص است یا تعمیم، در لا ربا بین الوالد والولد مرجع حکومت به تخصیصه، یعنی مرجع حکومت در لا ربا بین الوالد والولد به اینه که میگه لا یحرم الربا بین الوالد والولد. و در مثال الطواف بالبیت صلاتون مرجع حکومت به تعمیمه، یعنی جعل احکام صلات برای طواف. این ناظر به همون قسم اول حکومته، درست در قسم اول حکومت بازگشت حکومت لبن در حکومت سلبیه مثل لار با بین الوالد و الولد به تخصیص است. کنه او گفت لا یحرم الربا بین الوالد و الولد. و در حکومت ایجابیه به تعمیم است مثل توافق بالبیت صلاتو، اما در قسم دوم نخیر، لبن حکومت جعل فرد می کند، اعتبار فرد است. چجور شارع اعتبار مالکیت می کنه؟ اعتبار زوجیت می کنه؟ اعتبار علمیت هم می کنه برای امارات. خب از بعد مرحوم آقای خویی فرمودن که ما در هر دو قسم میگیم، دلیل محکوم متکفل قضیه شرطی است، نمیگه شرطم اینجا محقق است یا محقق نیست. کل ما کان ربن فهو حرام، اما هل ما بین الوالد والولد ربا ام لا بیان نمی کند. این دلیل لا ربا بین الوالد والولد است که نفی می کند تحقق ربا را در این مورد. پس با هم تنافی ندارند. یا در مورد قسم دوم حکومت دلیل می گوید، مثلا دلیل استصحاب میگه اذا كنت على يقين من شيء فشككت فشكك ليس بشيء لا تنقض اليقين بشك. اما اینکه در مورد قیام اماره تو شاکی یا شاک نیستی عالم هستی، دلیل استصحاب که متکفل بیان این نیست. دلیل استصحاب قضیه شرطی است. کل من کان علی یقین فشک فلیبن علی یقین. اما آقایی که تو اماره داری بر یک مطلب، تو یقین داری یا شک داری؟ دلیل استصحاب که کار به این نداره. دلیل خبر و ثقت علمان میاد میگه من میگم تو علم داری طبق خبر ثقه. قضیه شرطیه که متکفل بیان وجود شرط یا عدم شرط خود نیست، آیا تنافی دارد با اون دلیلی که میگه شرط موجود است یا شرط موجود نیست؟ ابدا. اذا کان النهار موجودا فالشمس طالعه، تنافی داره با اون دلیلی که میگه النهار ليس بموجود؟ این فرمایش ایشون رو راجع به بخش حکومت بررسی کنیم تا بعد برسیم راجع به عام و خاص. این فرمایش ایشان در حکومت به نظر ما ایراد دارد. اولا بر فرض فرمایش ایشون تمام باشه که خطاب حاکم متکفل بیان شرط یا عدم شرط است، ولی خطاب محکوم متضمن بیان قضیه شرطی است. این بر فرض درست باشه در حکومت بر عقد الوضع. ما دو قسم حکومت داریم، حکومت بر عقد الوضع و حکومت بر عقد الحمل. مگر فقط حکومت بر عقد الوضع است؟ تا شما بگید اون خطاب محکوم به نوع قضیه شرطیه میگه هرگاه این موضوع محقق بود حکمش این است، هرگاه ربا بود حرام است. بعد بگید دلیل لاربا بین الوالد والولد، میگه موضوع در اینجا محقق نیست. آقا حکومت بر عقد الحمل اصلا ناظر به خود محموله، مثل این که بیاد بگه لم اجعل حرمت الربا علی الربا بین الوالد والولد. به این میگن حکومت بر عقد الحمل. از اول هدف همون الربا حرامون، هدف همون محموله. لم اجعل حرمت الربا علی الربا بین الوالد والولد، میشه حکومت بر عقد الحمل. اینو چجور توجیه میکنید شما؟ این حکومت دیگه ناظره به اوست. خود مرحومش آی خویی فرمود لا ضرر و لا حرج حاکم بر عقد الحمل خطابات اولیان. الوضوء واجبان، لا ضرر میگه لم اجعل الحکم الضرری، لم اجعل الحکم الحرجی. لا حرج این را میگوید. خب لم اجعل الحکم الضرری، لم اجعل حکم الحرجی، ناظر به عقد الحمله، ناظر به اینکه اون میگه الوضوء واجبان، اینم میگه وجوبی را که مستلزم ضرر باشد، این وجوب یا مستلزم حرج باشد، من جعل نکردم. خود ایشون میگه این حکومت بر عقد الحمل داره. اینجا تنافی نیست بین مدلول دلیله؟ او میگه ربا حرامونی، میگه لم اجعل حرمت الربا علی الربا بین الوالد والولد. چجور تنافی نیست بین مدلول دلیله؟ حالا اگر از دو نفر صادر میشد، قرآن میگفت الربا حرام، ابو حنیفه میگفت لم یجعل حرمت الربا علی الربا بین الوالد والولد، نمیگفتید آقای ابو حنیفه خلاف قرآن سخن نگو، حرف منافی با قرآن نزن. تنافی معلول دلیل اینه دیگه. ثانیاً اشکال دوم رو اشاره کنم. آقا الربا حرامون ظهورش در ربای عرفی است و ربای بین والد و ولد ربای عرفی است. بلوجدان موضوع محققه. بله الربا حرامون نمیگه کجا ربا از کجا نیست، ولی وجدان ما میگه زیاده ای که پدر از پسر میگیرد ربای عرفی است. موضوع حرم الربام ربای عرفی است. انطباق شرط بر اون فرد محکوم وجدانی است و لا ربا بین الوالد والولد نفی ادعایی میکنه در مقابل وجدان. با ورود فرقش همینه و الا میشد ورود. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرد.